أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث واقع می شود در استثنائی که متعقب جمل هست. اگر متکلمی در بیان مرامش چند تا جمله را به کار برد، بعد از چند جمله استثنایی ذکر کرد، آیا این استثناء برمیگردد به جمله اخیره یا اینکه برمیگرده به همه جمل، به همه جمله ها برمیگرده؟ این محل بحث و باید این نکته را هم عرض کرد که جمله ممکنه جمله حقیقیه باشد، ممکنه جمله حکمیه باشد. جمله حقیقیه که اون که مسند و مسند الیه دارد، جمله حکمیه اون که با واو عطف، مثلا مسند الیها، به هم عطف شده است که می شود اینها را در معنا تفکیک کرد و چند جمله در نظر گرفت. پس بنابراین موضوع بحث ما عبارت از این است که اگر چند جمله پشت سر هم آمد و بعد از اون جمل یه استثنایی ذکر شد، آیا این استثناء فقط استثناء از جمله اخیره هست یا استثناء از همه جمل هست؟ و فرق نمی کند که این جمل واقعا جمله های مستقل حقیقی باشن یا به حکم جمله باشن. مثلا فرموده که اکرم العلماء و طلاب و العمال، مثلا و تجار. خب اینها در حقیقت چند جمله نیستن، ولی با واو عطف که مسند الیه به هم عطف شده است، می شود اینها را در حکم چند جمله دانست. در آخرم گفت الا الفساق منهم. این الا الفساق برمی گرده به اخیری یا به همه جمل برمیگردد؟ از استثناء از همه هست. آیه کریمه ای که به عنوان مثال برای این ذکر شده در سوره نور واقع هست که میفرماید والذین یرمون المحسنات ثم لم یعتوا بشهدا. آیه را بله، ثم لم یعتوا بأربعة شهدا فجلدوهم ثمانین جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون الا من تاب الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان الله غفور رحیم. آیه را دوباره تلاوت میکنیم. والذین یرمون المحسنات ثم لم یعتوا بأربعة شهدا فجلدوهم ثمانین جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان الله غفور رحیم. در این آیه کریمه سه تا جمله ذکر شده. که می‌فرماید والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، این که موضوع هست دیگه، فجلدوهم 80 جلده، این جمله اول. جمله دوم ولا تقبل لهم شهاده، اینم جمله دوم. جمله سوم و اولای که هم الفاسقون. سه تا جمله ذکر شده برای اون موضوع، یعنی سه تا حکم ذکر شده برای اون موضوع. بعد یه استثنایی آمده، الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. حالا در این آیه کریمه بحث واقع می شود که این استثنایی که در آخرین آیه آمده، این متعلق فقط به اون جمله اخیره که و اولای که هم الفاسقون، یعنی اینهایی که توبه بکنن و صلاح از ایشون دیده بشود و اصلاح ازشون ظاهر بشود، اینا دیگه فاسق نیستن. آیا فقط به جمله اخیره برمیگرده یا نه برمیگرده به جملات قبلا برمیگرده که فرمود ولا تقبل لهم شهادتا ابدا، بگیم الا الذين تابوا، به اون هم برمیگرده، یعنی اگر توبه کرد شهادتش چی است آقا؟ مقبوله. پس بنابراین در این آیه کریمه که حکم قذف را بیان فرموده، سه تا حکم برای قذف ذکر شده. اول اینکه باید 80 ضربه شلاق به او زده بشه، دوم اینکه شهادتش قبول نیست، سوم اینکه فاسق هست، و بعد در اخیر یه استثناء ذکر شده. آیا این استثناء فقط به جمله اخیر برمیگردد که اینا رو از حکم فاسق بودن خارج میکنه، یا اینکه نه اون احکام قبلی هم استثناء میخوره، شهادتشون هم قبول میشه؟ بله نه، اون به اجماع ثابت هست که جلد از بین ساقط نمیشد، اون جهت اجماعیه. اما بحث این است که آیا اون عدم قبول شهادت چطوریه؟ اونم استثناء میخورد یا استثناء نمیخورد؟ بعد فرمودید. پس بنابراین در این آیه کریمه ما باید همین مسئله اصولی را اعمال بکنیم، این اصل، این مسئله اصولی را اعمال بکنیم، ببینیم مبنامون چیه در این موارد، استظهار عرفی ما چی هست. اگر یه چنین مطلبی ببینیم، عرف بگد، عرف از این چه میفهمه؟ استظهار عرفی چی هست؟ در استظهارات عرفی باید شما سخنان کوچه و بازار را ملاک قرار ندید، باید سخنان اونهایی که امرا هستن و قانون تشریح میکنن، مجالس قانونگذاری، اینها، اونها را باید ملاک قرار بدید، چون در مقام قانونگذاری ممکنه یک شیوه خاصی در بین عقلا در میان عرف مطرح هست. حالا اونها همه همش در سخن مثلا کوچه و بازار اونها مطرح نباشه، ولذا اونها را در نظر بگیرید، ببینید که عقلا، حالا مسلم غیر مسلم فرق نمی کند، اینا وقتی چند تا جمله گفتن آخرش در ذیل قانون یک تبصره آمد، یه استثناء آمد، به اخیری برمیگردد یا به همه اون موارد قبلی برمیگردد؟ این استظهار عرفی چی هست؟ دست فرمودید. در اینجا اقوال پنجگانه مطرح هست، پنج قول مطرح شد. قول اول این است که فقط به جمله اخیره برمیگرده، جملات قبلی سالم هستن، اونا بر اطلاقشون محفوظ هستن. این نظر ابو حنیفه است و از اصولیین شیعه هم مرحوم علامه هلی و برخی بزرگان دیگر این نظر را پذیرفتن. پس بنابراین نظر اول این شد که فقط به جمله اخیره برمیگرده. نظر دوم این است که نه، به همه جمل برمیگرده. این نظر شافعی هست و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از امامیه، به همه برمیگرده. این نظر اشهره. اون نظر نه مثلا تنها ابو حنیفه چنین چیزی گفته و حالا برخی، ولی این که به همه برمیگرده این نظر کعنه جمع کثیری هست از عامه و از خاصه. نظر سوم نظر مرحوم آخوند رضوان الله علیه هست. مرحوم آخوند میفرمایند که اجمال پیش میاد چون کلام محفوفه به ما یسلح للقرینیه. چند تا جمله گفته، یه استثنایی آورده که میتواند این استثناء به هر کدوم از اینها تعلق پیدا بکنه، ولذا این کلام محفوفه به ما یسلح للقرینیه. در چنین مواردی ما نمیتوانیم به اصالت العموم تمسک کنیم. و فرمودید این هم البته ایشون میفرماین حالا که اجمال پیش آمد به قدر متیقن اخذ میکنیم. قدر متیقن چی هست؟ به اخیری برمیگرد، اما بیشتر از اون نه، دیگه بیشتر از اون اجمال پیش میاد. نمیتونیم بگیم که آیا واقعا استثناء به اونجاها میخورد یا نمیخورد. بس فرمودید این هم نظر مرحوم آخوند رضوان الله علیه. نظر چهارم نظر مرحوم نائینی رضوان الله علیه. ایشون میفرمایند که به عقد الوضع نگاه میکنیم، به موضوع نگاه میکنیم. موضوع اگر یک بار آمده در صدر جمله، یک بار موضوع آمده، طبعا به همه برمیگرده دیگه، چون استثناء از موضوع هست. ولذا اگر موضوع یک بار آمده، مثلا فرمود که اکرم العلماء و سلم علیهم و ساندهم و تابعهم، مثلا چند تا، فقط اول که گفت اکرم العلماء بعدن ضمیر آورد الا الفساق منهم. اکرم العلماء مثلا و احسن الیهم و ساند هم، اونا را حمایت کن. مثلا بعدن گفتی الا الفساق من هم. اینجا چون موضوع یک بار، عقد الوضع یک بار ذکر شده، شما میفرمایند طبعا به همه برمیگرده دیگه، چون فرض نیست که موضوع یک بار ذکر شده، اونم در صدر کلام یک بار ذکر شده. اما اگر نه، مرحوم نائینی میفرمایند اگر آمد و موضوع در وسط تکرار شد، مثلا فرمود اکرم العلماء، باز فرمودید و سلم علیهم و ساند العلماء، دوباره در وسط علما را ذکر کرد یا یه موضوع دیگر ذکر کرد، مثلا و ساند الطلاب، موضوع دیگر ذکر کرد، یا همون موضوع را دوباره ذکر کرد یا موضوع دیگر ذکر کرد، اینجا می‌فرمایند که به اون عقد الوضع که نزدیکه به اون برمیگرده، اون وسطیه برمیگرده، چون اون فاصله انداخته دیگه، به اون برمیگرده و به ما بعد، ما بعدش فرمودید. پس مرحوم نائینی ملاک را چی قرار میداد؟ عقد الوضع. عقد الوضع اگه یک بار گفته شده طبعا به او برمیگرده و همه جمل استثناء میخورن، اما اگر تکرار شده به اون اخیری برمیگرده، در وسط آمده به اون اخیری برمیگرده، دیگه به ما قبل اون بر نمیگرده، چون اون فاصله انداخته. این دیدگاه مرحوم نائینی. آقای سید مثل میخواستم مطلب بگم.
آقا فهمید که موضوع اگر تکرار نشه، اونجا میگیم مثلا اکرم العلماء و ساند و تابعون، این هم تکرار همون موضوع دیگه، قرار نیست که آقا چیز بشه. اینجا میگه مرحوم تو اسم ظاهره؟
نه، منظور به اسم ظاهر دیگه، به اظهاره، نه به اینکه تکرار. اون ضمیره دیگه، اگه ضمیر باشه در حقیقت همونه دیگه، تکرار نشده. اما اگر آمد نه، اسم ظاهر آورد، علما را دوباره ذکر کرد یا یه موضوع دیگر ذکر کرد، طلاب گفت مثلا، گفت تجار مثلا، اونجاها میفرمایند که بون. و مرحوم نائینی به این مثال میزنن به همین آیه کریمه، در این آیه کریمه چون موضوع در آخر دوباره ذکر شده، استثناء به اخیری برمیگرده.
خدا
نه اولایی که میفرماین که والذین یرمون المحسنات ثم لم یعتوا باربعه شهدا فجلدوهم ثمانین جلده ولا تقبل لهم شهاده ابدا ولا تقبل لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واستغفروا فان الله غفور رحیم. فرمان اینجا موضوع تکرار شده. چرا؟ برای اینکه اولئک قوم بعد فرمود که فضل دو هم 80 جلده. بعد فرمود ولا تقبل لهم شهاده ابدا. این دوتا مربوط میشه به همون الذين يرمون المحسنات. اما دوباره موضوع را تکرار کرد فرمود و اولئک هم الفاسقون. چون تکرار شد لذا می فرماین این فاصله می اندازه. اینجا چون عقد الوصل تکرار شده اینجا ها چی هست آقا؟ برمی گرده به اون اخیر. این بیان مرحوم نائینی که اگر تکرار شد برمی گرده به اخیر.
اگر در جملات بعد یک موضوع دیگری ذکر
شده
نه
به همون جمله اخیری که موضوع ذکر شده دیگه. خب این اشکالی است که بر مرحوم نائینی شده. حالا اینا انشالله در اشکالاتی که برایشون شده اینا عرض خواهیم کرد. خب میخواید از این مطلبتون چه نتیجه بگیرید؟ این مطلب را شبیه این مطلب را مرحوم علامه در المیزان فرموده ولی یه نتیجه گرفته. ببینیم شما همون نتیجه را میگیرید یا نه؟ به هر حال یه نتیجه ای داره. اینا بفرمایید وقتی حرف علامه را ما نقل میکنیم عرض میکنیم. خب پس بنابراین مرحوم نائینی نظرشون این هست که ملاک چی هست؟ تکرار عقد الوضع هست. اگر تکرار نشده به همه برمیگرده، اگر تکرار شده به همون اخیری برمیگرده و ما بعدش. اینم نظر مرحوم نائینی. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه ایشون که انه فرمایش مرحوم نائینی را میپذیرن ولی با یک قیودی. اونم این است که تنها تکرار عقد الوضع ملاک نیست، بلکه تکرار عقد الحمل را هم باید بهش اضافه کنی. ولذا ایشون میفرماین اگر عقد الحمل تکرار نشد ولی عقد الوضع تکرار شد، مثلا گفت که اکرم العلماء و طلاب و تجار و المهندسین الا الفساق منهم، اینجا با اینکه عقد الوضع تکرار شده اینجا به همه برمیگرده. اینطوری نیست که الان عقد الوضع تکرار شد شما بگید نه به اصطلاح اخیری برمیگرده، فقط به مهندسین برمیگرده در این مثال ما. پس بنابراین باید ببینیم که عقد الوضع تنها ملاک نیست. عقد الوضع و عقد الحمل در همین مثال اگر بگید اکرم العلماء، اکرم الطلاب، اکرم التجار، اکرم المهندسین الا الفساق بگد، بله برای ما شما صحیحه، اون وقت به اخیری برمیگرده. اما اگر یک حکم یک محمول هست و موضوع گرچه تکرار شده اینطوری نیست که اینجا بگید به بله فقط اخیری برگرده. استظهار دیگه، استظهار عرفیه. میگه عرف اگر تکرار شد اینا مستقل میدونه، میگه دیگه اون قبلی ها تمام شده، مطلبش تمام شد، این مطلب جدیدیه با استثناش. به خلاف اینکه اگر حکم تکرار نشه، از اول یه اکرم گفت چند تا موضوع را دنبال هم ذکر کرد، اینجا عرف میگه بابا به همون برمیگرده دیگه، به همون یک جمله هست هنوز جملهش تمام نشده، به همون اکرمی که گفته بل به همش برمیگرده. پس آی خوی علاوه بر تکرار عقد الوضع، تکرار عقد الحمل را هم قید میکنن و خصوصیاتی داره کلامیشون که الان عرض خواهیم کرد انشاءالله تعالی. بله اگر اونجایی که عقد الحمل تکرار نشد در همین مثال به همه برمیگرده. تکرار نشده دیگر. بله در آیه را میفرمایید؟ بله در آیه را هم همینطور. خب بعد عرض بکنیم که قول مرحوم آخوند را بررسی میکنیم، چون اون دوتا قول اول قبل از مرحوم آخوند روشن میشه دیگه از این بررسی که راضی به کلام مرحوم آخوند انشاءالله عرض خواهد شد روشن میشه. مرحوم آخوند میفرمایند که اجمال پیش میاد. خب به جمله اخیر قطعا برمیگرده، اما به نسبت به جملات قبل اجمال پیش میاد. مرحوم آخوند اولا بحث را در دو مقام که ان میخوان مطرح کنن، یک بحث ثبوتی یک بحث اثباتی در فرمودیم. حالا قبل از اینکه به این اقوال که الان هست، اقوال پنجگانه ای که عرض کردیم، اینها همش ناظر به مقام اثبات هستن، استظهار هستن. یه بحث ثبوتی را مرحوم آخوند مطرح میکنه که اصلا امکان دارد به همه برگردد یا امکان ندارد. و اگر اونجا گفتیم امکان ندارد یه خیال من راحت میشد دیگه. پس بنابراین یه بحث ثبوتی مطرح میشود که آیا برگشت این به همه امکان دارد یا امکان ندارد. مرحوم آخوند نقل میکنن از مرحوم صاحب معالم که کعنه ایشون قائل هستن اصلا امکان ندارد به غیر اخیر برگردد، تنها به جمله اخیره برمیگردد. و همین نظر را بنده عرض میکنم که مرحوم آقای بروجردی هم، آقای مدد توجه میفرمایید، مرحوم آقای بروجردی هم همین نظر را دارن که اصلا امکان ندارد از در مقام ثبوت استثناء به همه جمل برگردد. بس بحث اول در مقام ثبوته، اصلا امکان دارد به همه برگردد یا امکان ندارد. برخی مثل مانند صاحب معالم و آقای بروجردی رضوان الله علیهما اینا فرمودن که اصلا امکان ندارد به همه برگردد. دلیلی که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه ذکر میکنن دو تا وجه هست. یه وجه را خودشون جواب میدن، اما وجه دوم را میپذیرن که چرا امکان ندارد به همه برگردد. و چه اولش این است که این لازمش استعمال لفظ در اکثر از معناست. یک لفظ را شما به کار ببرید یک بار استعمال کنید و دو تا معنا را همزمان مستقلن وحدهو اراده بکنید، آیا این ممکن هست یا ممکن نیست؟ بعد فرمودید این محل بحث دیگه. برخی قائلن این که این امکان داره، ولی اکثر قائل هستن که این ممکن نیست، استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن نیست، چون دو تا لحاظ مستقل پیش میاد، دو تا لحاظ مستقل در یک آن ممکن نیست. خب میفهمن یه وجهش اینه. مرحوم آقای بروجردی به از این وجه این گونه جواب میدن که ما در مانحنفی هم اگر استثناء را برگردونیم هم به جمله اخیره هم به جملات قبلش، این الایی که شما استثناء کردید معنای چی هست؟ معنای حرفی داره دیگه، یه اداتی هست و اخراجه. این اولین باره که شما استثناء کردید فانی شد در اون استثناءتون، یه چیزی نموند که شما اونا فانی بکنید در جمله قبل. مثل اینکه زید گفتید، اراده کردید زید ابن ارقم را، دیگه این کلمه زیدتون چی شد؟ فانی شد دیگه، از بین رفت. یه وقتی رفت چگونه میتونید اینا دوباره در زید ابن حارس مثلا اینا فانیش بکنید؟ چون استعمال از باب چی هست آقا؟ افنا هست، افناء اللفظ فی المعنا هست. وقتی در یکی فانی شد دیگه چیزی نمیمونه از این لفظ که اونا فانی کنید در اون معنای بعدی. این همون وجهی است که اونایی که قائل هستن به امتناع به همین وجه تمسک کردن. خب مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه از این وجه جواب میدن، یعنی آقا این وجه وقتی درست است که ما استعمال لفظ در معنا را از باب افنا بدانیم، بگیم لفظ واقعا فانی در معنا میشود، ولذا گفتن که قبح معنا به لفظ هم سرایت میکند، حالون که لفظ قبیح نیست. رد فرمودی؟ خب بس بنابراین اگر از باب افنا بدانیم بله نمیشد یک لفظ را همزمان فانی کرد در دوتا معنا، اما اگر میفرماین از باب افنا ندانیم از باب علامت بدانیم، در علامت دیگه افنا نیست. شما یه تابلوی میبینید، این علامت این است که این خیابان اینجا مثلا که انه انحراف دارد، به راست باید بپیچید به چپ بپیچید، خب هم علامت را در نظر میگیرید هم ذل علامه که اون مطلب هست اون را در نظر میگیرید، هیچ کدوم را فانی در دیگری نمیبینید. اینطوری نیست که دیگه علامت دیگه کلن از نظرتون محو بشود، نه، بگید آقا این علامت علامت این مطلب هست. پس میفرماید اگر ما دلالت لفظ را از باب افنا بدانیم بله امتناع دارد استعمال لفظ در اکثر از معنا، اما اگر از باب افنا ندانیم از باب علامت بدانیم، اونجا دیگه میشود یک لفظ را همزمان علامت برای دو مطلب قرار داد. رد کردیم؟ نه، مرحوم آخوند ظاهر از باب افنا میدانن ولذا قائل به امتناع هستند، یه امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا. خب پس بنابراین اونجا خب عده‌ای از آیان قائل هستن که از باب افنا نیست، از باب علامته، لفظ علامت معناست، و ظاهراً میشود عرض کرد که لفظ هر دو وست در لفظ هست، یعنی گاهی لفظ واقعاً افنا میشه، اصلا انسان توجه به لفظ ندارد، گاهی نه، هم توجه به لفظ دارد هم توجه به معنا دارد. اونایی که زبان را تازه یاد گرفتن یاد میگیرن زبان خارجی را، هم به لفظ توجه دارن هم به معنا، معنای اون لفظ، اونها از باب علامت پیششون. اما کسی که نه زبان مادرش صحبت میکنه اصلا به خود لفظ دیگه توجه ندارد. فرمودیم پس کاربرد لفظ استعمال لفظ از هر دو وجه ممکن است باشد، ولذا استعمال لفظ در اکثر از معنا هم ممکن است اگر توجه به جنبه علامیت داشته باشیم اشکال نداشته باشد، ولذا مرحوم آقای بروجردی اینجا را جواب میدن. این وصلا که گفتیم که اصلا امتناع دارد چون از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا، اینا جواب میدن، میگن که از باب علامیت بگیریم اشکال ندارن. بعد یه وصل دیگری ذکر میکنن برای امتناع. اون وصل دوم چی هست؟ اون وصل دوم این است که میفرماین اینجا حرف هست، الا بالاخره یکی از حروف استثناست دیگه، و وقتی حرف بود حرف یه خصوصیتی دارد که معناش اندکاکیه. معنای حرف چی هست آقا؟ اندکاکیه. معنای حرف جزئی هست، جزئیت بنابر نظر مشهور دیگه، بنابر نظر مشهور معنای حرف جزئی هست، جزئیتش هم به این است که مندک در اون طرف، در اون معنای اسمی که بهش تعلق پیدا کرده در اون مندکه. وقتی مندک شد، وقتی این لفظ ما، این حرف ما این طوری هست که مندکه، نمیشود شما یه دفعه اینو از بین ببرید مندکش بکنید در اینجا بکوبید بذارید اینجا، بعد دوباره این را بخواید مندکش بکنید در یه طرف دیگر. وقتی این الا را شما استعمال کردید و ربطش دادید به یکی از جمله ها، دیگه در حقیقت الا نموند، مندک شد در اون جمله، دیگه الای دیگری نیست که شما این را مندک بکنید در جمله قبلی. مثلا فی دار گفتید، فی دیگه مندک شده در اون دار، یه اون فی از بین رفته، دیگه نمیتونید فی دار را دوباره یه جای دیگه مثلا در یه جای دیگر از همون فی بخواید ظرفیت را استفاده کنید، معنا نداره. رد کردید؟ این بیان دوم را ایشون میپذیرن، ولذا میفرماین که اصلا ثبوتاً درست نیست که ما الا را برگردونیم به همه جمعه. لامحاله برمیگرده به همون جمله اخیر. در فرمودید این بیان مرحوم آقای بروجردی
اگر مثلا ما معنای عرف این هلال پیدا کنی یا نمیشونه هلال پیدا کنی همچین چیز تا همی گفت مثلا اگر مخصوص کشتار بشه الا به تشته چگیم مثلا کشتار رو مخصوص آد میتونه مثلا هلال پیدا کنی یا نمیشونه.
بله این فرمایش شما در برخی از صور ممکنه بگید که آقا در حقیقت اینا یک جمله هستن دیگه، در یکی که مندک میشه بقیه با واو و عطف عطف شدن و لذا اندکاک در یکی در حقیقت مانعی نیست که به همه برگردن، ولی فرض ما فعلا در جاییست که جمله ها از هم جداست، جمله ها چند تا جمله مستقل در نظر بگیرید. اونجا فرض بکنید مرحوم آقای بروجردی فرماید اگر چند تا جمله مستقل بود در یکی از جملات که این منحل شد مندک شد دیگه نمیتونه به جملات قبلی برگردن. بعد کردید اون بحث شما صغروی میشه. حالا یه جاهایی بله واقعا اینا یک جمله هستن، دو تا جمله نیستن، سه تا جمله نیستن. خب اما جایی که چند تا جمله بود اونجا چی؟ مرحوم آقای بروجردی میفرمان جایی که چند تا جمله باشد قطعا باید به اخیری برگرده. بد کردیم. خب این بیان ایشون جوابی که از ایشون داده شده، از مرحوم آقای بروجردی داده شده این است که در مسئله اندکاک ما قبول داریم حرف معناش جزئی هست و اندکاکی هست، ولی اینجا اندکاک در مستثنا می شود نه در مستثنا من. الا الفساق الا مندک که در همون فساق، فساق هم که تغییر پیدا نمی کنه، متعدد نیست، فساق فساق هم دیگه. بعد فرمودید گفت اکرم العلماء و اکرم الطلاب و اکرم المهندسین الا الفساق. الا درست مندک می شود، ولی مندک در چی می شود؟ نه در ما قبلش، در ما بعدش که الا الفساق، الا الفساق هم متحده. حالا فساق کجا پیدا میشد؟ در میان علما پیدا میشد، در میان طلاب پیدا میشد، لا سمح الله در میان مهندسین پیدا میشود. هر کجا پیدا کردیم اون فساق را ما میاریم. بس اندکاک را قبول کردیم، ولی اندکاک در استثناء نسبت به مستثنا است. مستثنا چه به همه برگردد چه تنها به اخیره برگردد، مستثنا متعدد نمی شود. مستثنا چی از آقا؟ یکیه. اگر به همه هم برگردد از چه جهت برمیگردد؟ از جهت مستثنا برمیگردد. همون مستثنا را میخواد در همه پیدا بکند، همون فساق را میخواد در همه پیدا بکند. پس فرمودید فساق که عوض نمیشن، چند تا نمیشن، یعنی چند تا معنا نمیشن، یه معناست فساق. پس بنابراین اندکاک قبول، ولی اندکاک چون در اون مستثناست و مستثنا متحده هست اشکال ندارد، به یکی برگردد باز اتحادش از دست نمیدهد، به چند تا هم برگردد باز اتحادش از دست نمیدهد. پس بیان مرحوم آقای بروجردی در اینجا قابل جواب هست. پس قابلیت دارد استثنای ما برگردد به هم جمله اخیره و هم برگردد به همه جمعه. قابلیتش مقام ثبوتش که نباید بپذیریم که امکان داره. میرسیم به مقام اثبات. در مقام اثبات مرحوم آخوند رضوان الله علیه مطلبی دارن که انشاءالله اون را در جلسه بعد عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.